أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدین به ان قلت و قلت. یه بار دیگه تکرار میکنم و مطلب ادامه او رو. ان قلت این بود، صاحب کفایه فرمودن که اگر بگویی که شرط رجوع به هیئت می کند، طبق نظر صاحب کفایه وقتی رجوع به هیئت کرد لازمه اش تفکیک انشاء از منشأ. توضیحش هم رو مثال اینه، وقتی میگه ان جا اک زیدون فاکرمه، این شرط مجیع میخورد به هیئت. هیئت یعنی وجوب اکرام، به اون وجوب میخورد. پس وجوب اکرام کیه؟ من دیروز مثال ساعتی زدم، ساعت 8 به شما میگویم ان جا اک زید فاکرمه، اما ساعت 9 میادش، زمانی که شرط محقق شد تازه وجوب میاد. و انزالت شمس فصله، اونم همینه. ساعت 10 میگم انزالت شمس فصله، اما این شرط کی محقق میشه؟ 2 ساعت دیگه. انشا کیه؟ ساعت 10. اینو میگن تفکیک انشاء از منشأ. الان دارن انشاء میکنن، اما وجوب صلات مقید به دخول وقته. الان میگم ان جاء زید فاکرمه، 1 ساعت دیگه میآید، اون وقت که میآید وجوب اکرام میاد. این رو نظر آخونده که شرط رو میزنن به هیئت، و لذا هیئت اکرم ها که ازش هیئت امریس وجوبه، این مقید به شرط میشه. لازمش تفکیک انشاء از منشأه. انشاء فعلیست، اما منشأ استقبالیست. این ایراد رو به آخون گرفتن. جوابی که ایشون دادن چی بود؟ فهمدن شما نگاه کن منشأ چیه؟ اون که انشاء شده مفادش رو توضیح بده. منشأ اینه که اگه زید آمد اکرامش بکن. پس قبل از آمدن وجوب اکرام نیست، و اگر گفتی قبلش هست لازمش تفکیک انشاء از منشأ. ببینید اصلا آخوند به عکس میگن، میگن منشأ مال ساعت 9، گفته ساعت 9 که زید میاد اکرامش بکن، پس اگه گفتی قبلشه لازمش تفکیکه. اما اگه گفتی همون ساعت 9، نه دقیقا منطبقه. منطبقه یعنی این گفته زید اومد اکرام کن، زید هم ساعت 9 اومد، دقیقا همون ساعت بگیم وجوب اومد. قبلش نباید باشه. این جواب آخون رو آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه در درسشون تو تحقیقاتشون داره که فهمدن این مصادره به مطلوبه، و شما داری مصادر به مطلوب میکنی. مصادر مطلوب همون دلیل این مدعاستیه، همونه. مدعای شما چی بود؟ اینه که میگوییم الان دارد انشاء میکنه اما وجوب نمیاد، چون طبق نظر آخون گفتن وجوب مقید به شرطه و 1 ساعت دیگه میاد. این مدعاست. برای این مدعا باید دلیل بیاریم. دلیل همینه، همین کلام دوباره دلیل خودش رو بردن و گفتن منشأ اینه که وقتی زید آمد واجب است اکرام بکنی، پس قبلش نیست. توجه کردیم؟ پس هم عبارت مدعا شد و هم دلیل شد. برای اثبات مدعا دلیل رو خود مدعاشون ذکر کردن. بزن میگن جناب آخون بس در امکان و عدم امکان بود، میخواستیم این اصلا امکان داره که الان ما انشا بکنیم منشا یک ساعت دیگه باشه یا نه. شما دارید مدعاتونو که میگید بله امکان دارد با دلیلتون یکی گرفتید، این شد مصادره به مطلوب. هر شود که آیت الله عظما خویی عرض میکنیم نه اینطورم نیست، آخون دارن دلیل میارن، میگن دا ببین مفاد جمله چیه، جمله رو معنا کن. طبق نظر آخون اینه، میگن داره بگید اگر زید آمد واجب است او رو اکرام بکنی، جمله شرطیه است. مفهومش هم اینه که تا نیامده است واجب نیست اکرامش بکنی. خب این آخوند به عنوان دلیل گرفتن برای مدعای خودشون، لذا مدعا این بود که تفکیک انشاء از منشأ نشده. همون لحظه ای که منشأ است همون لحظه هم وجوب می آید، اما انشائش یک ساعت زودتره. انشای جمله، خب یک مطلب دیگری رو از شیخ اعظم بگیم. ما امروز چند تا مطلب کوتاه دیگه است، حدود 4 تا مطلب اینا رو یکی که اینا رو باید بیان بکنیم ببینیم چیه. شیخ اعظم چی فرمودن؟ فرمودن که شرط لبن به ماده برمیگرده نه به هیئت، بنابراین وجوب اکرام زید الانه با اینکه زید نیامده، اما ماده که خود اکرام کردن است این یک ساعت دیگه است که می آید. هر وقت اومد شما سفره جلوش می دازی و اکرامش می کنی، اون مال عمل شماست. اما تکلیف مولا که وجوب را انداخت کردن شما مال قبل از آمدن، لذا فهمدن لبن به تعبیر امروزی ها حقیقتا دقیقا نه حرفایی که امروزی راز شده بین ما، حقیقتا اینه که وجوب الانه ولی که خود عمل در زمانیست که شرط محقق بشه. این فرمایش شیخ اعظم بود. یه ایرادی که به کلام ایشون هست که باید این رو حالا بیان بکنیم اینه که اگر این کلام رو بپذیریم معناش اینه که خود اکرام کردن یک ساعت دیگه است. خب اکرام کردن یک ساعت دیگه که این متعلق تکلیف نیست که، معلومه که خب اکرام کردن زید در ساعت 9 این که امر روش نیست که، شما باید مجبورید امر رو روش بیارید، اونو باید اضافه کنید. پس صرف این که بگید ما میگوییم این شرط متوجه به ماده هست این کافی نیست. ماده یعنی اکرام کردن شد معلق به آمدن، اما این که تکلیف نیست. تکلیف وقتی یه بعثی به سمت یه کاری بشه بگید برو این کارو بکن، اونو میگن تکلیف. تکلیفو که نگاه میکنیم که میگه برو اکرام بکن، اون قابل اطلاق و تقییده. یعنی ممکن است برو اکرام بکنش الان باشه، یعنی تکلیف الان باشه، ممکن هم است نخه مقید باشه، بگید هر وقت آمد وجوبو میدازم گردنه. یه بار دیگه پس تکرار میکنیم، این وجوب الاکرام و یه عبارت دیگه میگن وجوب الاکرام که مضاف مضاف الیه، شیخ گفتن به اکرام میخوره، به مضاف الیه میخوره. انجا که زید اکرامه، ایراد اینه که انجا که زید اکرامه معنی نداره که. اکرام من تصور کردم، میگید انجا میخوره به اکرام، این که فایده نداره. آخرش یه یجب میخواد، یه بعثی میخواد. وقتی میگه سراغ یجب، وقت اون یجب میگیم قابل هم اطلاق هم قابل تغییره. اطلاق داشته باشه یعنی چه بیاد چه نیاد من وجوبه بندازم گردن مخاطب، بگم تکلیف داری به اکرام زید، ممکنه اینطوری تکلیفش کنم، ممکنه از مقید به شرطش بکنم. تو بحث نماز دقت بکنید، ما دو تا مثال زدیم برای اینکه بحث واضح بشه، گفتیم هم امکان اطلاق دارم تغییر، نسبت به وقت مقید است نماز. بنابراین قبل از ظهر مثل حالا اصلا تکلیف به نماز نمیاد، وجوب اصلا خدا گردن ما ننداخته، این نسبت به وقته. اما همین نماز بعد از که اذان ظهر شد نسبت به وضوع مطلقه. نسبت به وضوع یعنی شما چه وضوع بگیرید چه نگیرید وضوع گردن شما رو گرفتید. مشروط به وضوع گرفتن که نیست که، شما وضوع هم که نگیرید وضوع گردنتونه. پس وضوع شرط وجوب نیست، شرط واجبه که خود عمله. اینه که دارم میگم مکلف هم میتوند عمل رو که بعث به اون میکند، اون بعثش رو میتوند مطلق بعث بکنه مثل وضوع برای نماز، میتوند مقید باشه مثل وقت برای نماز. حالا بیاد تو استطاعت برای حج چی میگیم؟ استطاعت برای حج میگیم نظیر وقته که نه لازم نیست شما تحصیل بکنه. اگه استطاعت برات اومد بله حج برات واجبه، اما نیمد نه اصلا وجوب نمیاد. اما بعد از که استطاعت اومد وجوب گردن شما رو گرفت، مقدمات حج که باید برید ثبت نام بکنید و گذرنامه تهیه کنید و واکسن بزنید و چی، این مقدمات دیگه مال وجوب نیست، وجوب اومده. اون مقدمات مال واجبه که چون حج رو باید انجام بدید باید این کارو بکنه تا بتونه حج در موعد خودش انجام بده. من مثال عامیانش هم براتون بزنم که مثال بزنیم بس واضح تر میشه. وقتی من به بچه هم میگم مهمانی بکن مثلا روز جمعه، یعنی یه وجوب میدازم گردنش، میگم این وجوب، این وجوب مطلقه یعنی قید نداره، میگم باید مهمانی بکنی روز جمعه، باید مهمانی بکنی. اما مقدمات این مهمانی خریده، این که روز جمعه نباید خرید بکنه، از دو روز رو قبل باید بره خریدشو بکنه، غذا رو بپزه، این هاست. ببینید اونا دیگه شرط واجبه، یعنی خود مهمانی کردن از دور و قبل باید این کارو بکنه. اما وجوب از که گردن شفت از حالا که من بهش گفتم، گفتم باید این کارو بکنه. اینه که میگیم گاهی وجوب مطلقه، همون لحظه که گفتیم وجوب هم اومد، گاهی نه وجوب مطلق نیست مقیده. آمیگم اگه مهمان اومد واجب است اکرامش بکنی، یا اگر میگم معناش اینه که اگه نیمد واجب نیست اصلا اکرامش بکنه، شما منتظر میمونید. اگه مهمان تلفن زده گفت میخوام بیان بله واجبه، اگه نه اون ندی اصلا وجوب نمیاد. ایناست که عرض میکنم پس طبق نظر شیخ اعظم که گفتن شرط میخوره به ماده، ایرادی که گرفتیم گفتیم صرف این که ماده مقید به شرط بشه این کافی نیست، بعث نحو الماده رو ما میخواییم. این بعث و تحریک به سمت عمل، این بعث به نهایت فایده نداره. حالا وقتی سراغ بعث میان، اون بعث گاهی مقیده گاهی مطلقه،
مجتهدی مبنای خودشون بحثشون درسته، اما حضرت عالی تولید علم کلیان الحمدلله این یه نعمت خدا
ما اصلا مبنا رو میخوایم نیم کلوم صحیح یا نه اینو، چون آخون دارن رد میکنن مبنای شیخ ها، اصلا دو تا مبنای مقابل همه، بله اون مبنای خودشون آخون میگن نه شرط تو انجاعت زید فکر ما شرط میخوره به هیئت، شیخ میگن به ماده میخوره، بعد برای این مبناشون هر کدوم دلیل میارن، ما داریم یه ایراد میگیریم به مبنای شیخ، میگیم شما که گفتید به ماده میخوره به این اشکال برخورد میکنید، اشکال حلش کنید، شما میگید به ماده میخوره لبن، جواب و ایرادی که به کلامشو اینه که اگه خواست به ماده بخوره تا هیئت سراغش نیاد اصلا بحثی به سمت اون نیست، اصلا تکلیفی وجود نداره، ما حتما تکلیف میخواییم، وقتی اومدیم سراغ تکلیف، تکلیف گاهی مطلق گاهی مقیده، این مثال مهمان رو زدم، گاهی مطلقا میگه مهمانی بکن، گاهی نه مقید میکنه، میگه اگه فلانی از سفر اومد اکرامش بکن، یه قید میذاره، اگه اومد خونه تو اکرامش بکن، همون دیگه اکرام همونه دیگه، وجوب اکرام، بس سر وجوبه نه اکرام، اکرام رو شیخ میگن قبلش اکرام واجب نیست، جواب اینه که اصلا تا وجوب و گردنش نداری خود اکرام که بدون بس اصلا معنا نداره که، این اکرام کردنه، اکرام کردن هیچ زمان نداره، هیچ شرط هم نداره. خب اینجا ما دو تا نظریه داریم، بحث بعدیمون اینه، یه نظریه اینه که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامر، گاهی هم میگن نه تابع مصلحت و مفسده خود حکمه، این دو تا نظریه است، گاهی میگوییم وقتی که مثلا عمل بکن به این روایت، میگیم که عمل به روایت دارای مصلحته، ولی این روایت کاذب باشه و روایت مثلا میگه وایسا نماز جمعه بخون و در واقع هم فرض کنی نماز جمعه واجب نباشه، خب وقتی در واقع واجب نباشه این نماز جمعه مصلحت توش نیست، پس مصلحت تو چیه؟ تو عمل به این روایته که شیخ ازم میگفتن مصلحت سلوکی، میگفتن سلوک اماره، یعنی عمل و اینو بپیمایی سعی بکنی مفاد او رو، خود یه مصلحت توش، گاهی مصلحت تو حکمه حتی پیمودن هم نه، مثالش عوامر امتحانیه، عوامر امتحانی وقتی میگه بلند شو برو یه لیوان آب بیار اصلا تشنش نیست، دلیلش هم اینه که تا بلند شو داره میگه بنشین نمیخوام بریم، من میخواستم فقط امتحانت بکنم، اینجا میگه مصلحت تو خود گفتن امره، یه مصلحت چون میخوام امتحانش، این دیگه مصلحت سلوکی نیست، مصلحت خود حکمه، شیخ اعظم مصلحت سلوکی رو اضافه کردن تو اصول، متاسفانه آخون اینجا اسم ازش نمیارن، معلوم اطلاع نداشتن، با اینکه ایشون یه دو سالی شاگرد شیخ بودن، کم هم یعنی یه اصول کامل درس نخوندن پیش شیخ، ولیکن خیلی از مطالبشون رو میدونید تو کفایه از تقریرات هم استفاده میکنن، میگن تقریرات شیخ، معلوم درس رو نگده، متاسفانه اینجا این بحث مسئله سلوکی رو اصلا مطرح نمی کنند، لذا میگن دو تا چیز اینجا هست، یا مسئله در حکم است یا مسئله در مأمور به، در حالی که سه تا هست، اون سومشو اون موقع نشدیدن، حالا شاید بعد متوجه شدن دیگه اونو کار نداریم. خب ما حالا از ستش رو عرض کردیم دیگه. ببینید مصلحت در خود حکم مثل اوامر امتحانی که میگیم مصلحت در اینه که حکم رو بکنه تا ببینه طرف اطاعت میکنه یا نمیکنه. مصلحت تو سلوک اینه که میگیم مصلحت در اینه که عمل به روایت بکنی، سلوک به حدیث بکنی. خود این پیمودن عمل یه مصلحت توش. مثل چی؟ مثل اینکه نماز جمعه رو میگه واجبه، شما هم طبق روایت میرید میخونید، بعدم معلومه روایت اصلا کاذب بوده. ولو کاذب باشه دا میگه عمل کن به روایت. شما چیکار داری؟ فعلا روایت رو دیدی، عمل کن به مصلحت. تو این سلوکه. سوم بگیم مصلحت تو مأمورون به، مصلحت تو مأمورون به بنابر تصویب خیلی تو چشم میزنه که بگیم در واقع نماز جمعه واجب نیست، اما چون روایت گفتست نماز جمعه بخون، نماز جمعه ای که هیچ مصلحت توش نبود قبل از روایت، حالا به خاطر روایت چی شد؟ کل مصلحت توش اومد. روایت تزریق مصلحت میکنه تو عمل. عمل شما داره این مصلحت رو ملزمه میشه. اگه روایت نبود نه. اینو میگم مصلحت تو مأمورونه. اما همیشه هم اینطور نیست. ما داریم مثالای تفریقشو میزنیم که حدیث هست اما کاذبه. حالا اگه حدیث باشه تو صادق باشه، چون 90% 95% حدیثا درسته، اونم تو واجبات. اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم در واقع نماز جمعه واجب بوده عند الله، روایتم که همینو میگه، پس مصلحت تو خود عمل هست. قبل از که خدا بگه نماز جمعه رو بخون انشاء نکرده، یه مصلحت تو عمل بود، بعد خدا امر میکنه. این مراحل حکم بود. یادتون هست اوایل اصول چی میگفتیم؟ گفتیم یه حکم مراحلش، یه مرحلش مرحله اقتضائه. این اقتضا همین بحث امروزش که داریم میگیم، یعنی وجود مصلحت یا مفسده در خود واقع قبل از که خدا امر بکنه، قبل از که پیغمبر بیان، قبل از که قرآن نازل بشه. هنوز هیچی نبوده. مصلحت تو نماز بود، مفسده تو شراب بود. اینا تو خود عمله. اینا میگن مرحله اقتضا. مرحله بعدش انشاءه. مرحله سومش فعلیت. مرحله چهارم هم تنجزه که حالا این مرحله سه و چهار هم اصولیین خیلیشون اختلاف دارن که چی چیه. دیگه تونست یه تعریف خوب برای سه و چهار پیدا کنه. این همه جای سخت اصول است که آقایون هر کدوم تو درسشون یه چیزی میگن و ما هم هرچی میریم نگاه میکنیم لا یزید و لا الا حیران، تازه بیشتر میریم ایراد دارد کلامش. تو نجف یه چیز میگن، تو قوم یه چیز دیگه میگن، باز خود آقای نور کنیم یه چیزی میگن. این را یه بررسی بکنید، حالا نذارید تو اصول هم تو ابهام باشه تو این بحثا. ببینید مرحله فعلیت چیه، مرحله تنجد چیه. برید تقریرات امام ببینید، آقای خویی رو ببینید. اگه تونستید یه بحث منقعی رو بکشید بیرون، ما که نتونستیم پیدا بکنیم. خود ما هم یه نظر جدیدی گفتیم، اما مشکل اینه که آیون درست توضیح نمیدن مرادشون رو، بعد شاگردانشون میان یه چیز دیگه میگن، بعد اون شاگردانشون میان یه چیز دیگه میگن. کم کم بعد از 2300 سال میبینیم یه بحث خیلی کشداری به وجود اومده که هر کسی طبق نظر خودش داره مردم میکنه. این سوادهای بروجهی دور انسان نگاه میکنه، میده فرمایش های خاص خودشون دارن. مرحومه ناینه یه چیز دیگه میگن، مرحومه نم کمپانی چی دیگه میگه و همینطور. این هم از جای بحث سخت اصوله که خواهش میکنم شما یه چند روز وقت اصول بگذارید برای تحقیق این. اصلا یه کتاب بنویسید، چونش برای یه کتاب بنویسید، بگید نظر بزرگان راجع به این مراحل حکم دقیقا بکشیدش بیرون و ببینید بالاخره واقع کار چیه. خب حالا عرض میکنم اینجا صاحب کفایه میفرمان که اگر ما بگوییم که خود حکم مصلحت دارد، این بحثی که تا حالا گفتیم همینه که میگیم حکم معلقش گاهی میکند به شرط آمدن، میگه وجوب و میگم اکرار کن ما تا وجوب مشروب آمدنه، گاهی خودم مصلحت. و اما اگر گفتیم مصلحت مال واقعه، رفتن سر واقع، مصلحت سلوکی ایشون اطلاع نداشتن که اینجا بگن، اینا ازش صرف نظر کنید بیاد تو واقع. اگر گفتیم مصلحت تو واقع چی بگیم؟ خب تو واقع معناش اینه که در واقع مثلا نماز های مصلحته، بعد این روایت ها بنابر طریقیت نه سببیت چی میشه؟ راهیست برای رسیدن به اون مصلحت در واقع. خب 90% روایت همون واقع رو میگه، 10% هم نمیگه. 10% ممکنه روایت کاذب باشه، مثل تابلو کنار جاده. 90% تابلوها درسته، وقتی میگه اذن برو به قم میرسی درسته، 10% هم ممکنه یه بی‌انصافی برداشته باشه تابلو رو گذاشته باشه دیگه راه دیگه و راننده رو به فریب بیانده بگه اذن برید. تابلو اگه از اونور باشه که به مقصد نمیرسن که، چون این تابلو طریقه، طریق غیر حقیقته. روایت هم همینه، معاویه و امثال او خیلی از این روایت های کاذب رو برای اینکه خودشونو تطهیر بکنن روایت رو برداشتن به نام خودشون زدند و به نام قاسبین و روایتی که مال امیرالمومنین السلام بود و نه تنها جلوشو گرفتن اعدام کردن، هر کی روایت خون سرشو جدا کردن. ما داعش امروز رو نگاه میکنیم که چهارچراغ میاد همچی میکنه، اربابانشون از این کارا خیلی کردن. این گروه کموله معروف بود به اینکه سر رو با موزاییک جدا میکرد. تعجب هم مثلا اینا دنیای امروز بیاد نبینه که اصلا از که ترحم ندارن که دست و پای افراد رو میبستن و به جای اینکه با یه گلوله او رو تمامش بکنن با موزاییک میشستن رو زرج کشش میکنن. یه همچین انسان هایی که ملاحظه میکنیم یا تو حرم شادچراغ و اصلا دنبال انسان میگرده که کجا مخشوشان بزنه دیگه چند تا دیگه اضافه تر بکشه. متاسفیم واقعا. اما تأسف بالاتر از اربابانشونه که آمریکا که گفت ما داعش رو ایجاد کردیم. اینجا ببینید خوشحالن، خوشحالن که داعش میاد یه همچی کاری میکنه، سکوت هم میکنن. اون سخنگوش دیدید که آمریکا وقتی بهش راجع به وحشیگری های تو ایران میشه یه رو حرف میزند، دفاع میکنه. وقتی خبرنگار میگه راجع به شاهچراغ چی میگی؟ میگه منوز پیغامی ندارم تو اینجا. منظورش از پیغام ندارم یعنی یادم ندادن که چه دروغ اینجا ببافم، منتظرم تا دروغ ها رو ببافم ببینیم چه خطی رو باید اینجا اعلام کنم. اینا دشمنان ما ایناست و تأسف بالاتر از او کسانی که اینجا دل به اینا بستن. قرآن گفت و ما تخفی صدورهم اکبر. این خشمی که از اینا میبینید بدونید تو سیناشون بیشتر از این با شما دشمنه. ما تا حالا نصفش رو اظهار میکنم. خب اگر ما گفتیم مصلحت در عمل است نه در حکم، صورت دوم، اینجا چه بگوییم؟ دو تا مطلب رو آخون اینجا بیان میکنن. یک این که در حالی که مصلحت در واقع است اما مصلحت در عمل به اماره و اصول هست، ولو این اماره و اصول شما رو به واقع نرسونه. چرا؟ ولو واقع گفتیم حکمت داره دار. مصلحت مال واقعه، مثلا مصلحت تو نماز ظهره، اما فعلا روایت که نماز جمعه. اینجا میگه مصلحت تو عمل به روایته. چرا؟ اینو چطوری حلش کنیم؟ جواب آخون اینه، دو تا جواب. جواب اول اینه، تسهیلن علال عباد، به خاطر اینکه آسون بکنه خدا کارو بر بندگان، گفته واقع رو بکن، همه عمل به تابلو بکن، این تابلو هر چی گفت همه عمل بکن، 90% تابلو شما رو به واقع میرسونه، 10% نمیرسونه، اون نرسونه، اون 10% کار نداشون. من یه بار میگفتم اغلای امروز دنیا هم همینو میگه، میگن برو پیش پزشک، پزشک از 100 تا مریض 90 تاشون رو خوب میکنه، 10 تاشون هم حالشون رو بدتر میکنه، یکیشون هم میکشه اصلا. اما مصلحت تو چیه؟ تو عمل به دستور پزشکه، این طریقه دیگه، فرمان پزشک طریقه برای سلامتی. خب 90% طریق درسته، دارو رو درست نوشته، اما 10% هم اشتباه. اغلا نمیگن به خاطر 10% عمل نکن. چرا؟ راه بهتر از این دیگه نیست. این تسهیلن علالعباده. اگه اینا نمیگفت خدای متعال، ما به زحمت میافتادیم. ما میگفت فقط باید واقع رو به دست بیاری با هر جون کندنی هست، چون مصلحت مال واقع است. خب ما میگفتیم خدای نمیدونیم، بالاخره چوری واقع رو بفهمیم؟ ما راهی نداریم به واقع. 90% داریم، اون 10% رو میگم راهی نداریم، چکار کنیم؟ این تکلیف مال آیتاق میشه. این تسهیلن علال عباده. من یه چیزی هم اضافه کنم به فرمایش آخون، تفریقن للوقت هم هست. اگه ما رو مجبور میکرد به تسهیل واقع، تمام شبانه روزم باید دنبال تسهیل واقع میشه، وقت دیگه برای توحید وقتی برای ما باقی نمیمون. اما الان گفته عمل به روایت بکن، نتیجه اینه که یه شبانه روز 2-3 ساعت وقت اضافه پیدا میکنیم، میگه خب برو خدا رو بشناس. ما اصل زندگیمون هم اونه، خداشناسیه، و نباید کل زندگیمون به تحصیل واقع بچرخه. که مثل وسواسی ها دیدی دیگه، وسواسی ها صبح تا شب همش تو حمام است و تو آبکشی بدن و لباسه، هیچ وقت نمیشونه یه سخنرانی گوش بکنه، یه کتاب بخونه، یه درس بره پیش یه عالم، اصلا اینا همه رو ول کرده. وقتی هم از دنیا میره هیچی خدا رو درست نشناخته، یه خدای شناسی مختصری. این خطای بزرگه، بالاخره مرد زن باید برن خدا رو بشناسن. چطوری؟ راهش همینه که یه بخشی رو آزاد میکنه. این فایده اول، که با اینکه مسئله تو واقع است، اما تسهیلن طبق نظر آخون، تسهیلن علی عباد، یا غیر این مسئله که گفتن مثل تفریق وقت و این چیزا، میگه که عمل به همین روایت ها بکن. نکته دوم این است که گاهی مسئله در واقع، اما در اول بعثت پیامبر اصلا واجب و حرام گفته نشده بود، با اینکه واقع داره این مسئله بود. مثلا شراب و دیگه همتون میدونید دیگه، شراب در واقع مفسده داره و حرامه، اما اول بعثت آیا به مسلمان گفتن شراب نخوری؟ خب نگفته بودن، شراب هم میخوردن. خب اینم یه نکته هست که گاهی مصلحت تو واقع است یا مصلحت تو واقع، ولی کن حکم روش صادر نمیشه. به خاطر چی؟ یه بحث دیگه داریم به نام مماشات کردن با مردم. مماشات کن، همراهی بکنی. وقتی میبینید که بچه‌تون 2 سالشه، یه بار 5 کیلو نمیدید دستش، میگه بلند کن، ما ماشاءالله باش میکنه دیگه، همراهی میکنید، میگه فعلا 2 سالش، فعلا یه پاکت میدید دستش. وقتی 10 سالش شد چرا؟ یه وزن 2 کیلو رو بهش میده، 3 کیلو رو میده. و همینطور خدای متعال اول بعثت فرمان ها رو نمیده، این فرمان میذاره تا اینا یه مقدار روش بکنن، بزا همینطور امر و نهی به ترتیب میاد، در حالی که در واقع مسئولیت و مسئولیت تو عمل هست، اما 23 سال طول میکشه تا امر و نهی تمام بشه. مثلا راجع به شراب اول گفت شراب هم مفسده داره و هم منافع داره، منافع اول الناس، این یه آیه اومد اینطوری، اما نگفت حرامه. مدتی بعد اومد گفت که لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. تو 24 ساعت اون 5 تا نمازی که میخواد بخونید قبل شراب نخورید، حتی تعلم و ما تقولون بدونید تو نماز چی میگید. اما وقتای دیگه که نمیخواستن نماز بخونن شراب حلال بود، هنوز شراب حلال بود اما مفسده توش در واقع بود. یه مدتی بعد که مردم یاد گرفتن که تو شبانه روز دو سه ساعت شراب نخورن، که آیه دیگه اومد که نخه رسون من عمل شیطان فسنه بود، یه گفت کلن حرام سنه. اینم یک بحث. بحث آخری که اینجا داریم اینه که اگر فائده تو خود احکامه پس چرا زودتر بیان میکنه؟ این زودتر بیان کردنش در حالی که چه بسا اصلا ممکنه عمل نخواد کسی بکنه، این زودتر گفتن چیه؟ که الان میگم انجای که زید فکرمون ساعت 8 اما زید نیمه، زید ساعت 9 میاد، پس چرا حالا میگن؟ خب بذارم ساعت 9 که اومد بگم انجای که زید فکرمون، چرا الان میگم؟ چرا قبل از ظهر میگم انزالت شم فصله؟ خب بذارم ظهر که شون از اون وقت میگم فصله. دو تا جواب. یکی این که قبل از ظهر میگم میخوام وقتی که ظهر شد دیگه گفتارم رو دیگه تکرار نکنم، چه بسا دیگه شما رو نمیبینم، من الان میبینم، یک ساعت به ظهر میبینم الان بهتون میگم، میگم وقتی ظهر شد نماز. مثل این که الان بهتون میگم وقتی مهمون اومد جلو چای بیار، اما وقتی مهمون اومد دیگه جلو مهمون نمیخوام میگم برو چای بیار، این نکته یه جلو مهمان نمیخوام فرمان بدم. پس قبل اگر میگویم معلقه به شرفه این درسته، میخوام هین عمل دیگه به شما دستور ندم، یه موانعی جلوشه. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که وقتی خدا میگه مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع، شما مستطیع نیستی اما خیلی دیگه بغل دستیت مستطیع هست، نگو چه فایده ای، فایدهش برای شما نیست، هم برای دیگران که هست کرد. بنابراین مثلا میگم اینجا که زید فکرم، حالا زید پیش شما نیمده، پیش یکی دیگه رفته، اون باید اکرامش بکن. این طوریه. این هم فایده دوم. این فایده دوم غیر آمادگی است. آمادگی مالو اولی بود که میگیم قبل از وقت میگوییم معلق به شرط، چون هنگام وقوع شرط دیگه مانعی هست از این که من بخوام لحظه بگم. حالا مانع عرفی هست، مانع عقلی هست، گاهی نمیبینم اتون، گاهی میبینم اتون جلو مهمونی میخوام که حرف بزنم. اما این جواب دوم اینه که همون لحظه ای هم که تکلیف گفته میشه گاهی برای شما شرط نیست اما شاید برای بعضی دیگه هست. اینم یک جواب. این بحث دیگه تمام شد. سخن مرحوم لاینی رو رسیدیم بهش که ایشون هم یه مطلب کوتاهی دارن اینجا، فقرات ایشون رو در کتاب اجرد و تغییرات ببینید و ادامه بحث کفایه رو. صلی الله علیه و آله.